اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. مایک پامپئو وزیر خارجه ای امریکا صبح روز دوشنبه در یک سفر از قبل اعلام نشده به کابل سفر کرد و با رهبران افغانستان محمد اشرف غنی و عبدالله در مورد پیشبرد گفتگوهای سال میان حکومت افغانستان و گروه طالبان صحبت کرد. در 24 ساعت گذشته دو رویداد مثبت جدید ویروس کرونا در ولایت‌های سمنگان و لوگر ثبت گردید. با ثبت این دو رویداد مثبت، تعداد مجموعی رویدادهای مثبت کرونا ویروس در افغانستان به 42 واقع رسیده است و یک نفر پس از ابتلا به آن جان باخته است. ویدلا مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، روز دوشنبه به صدای آمریکا این خبر را تایید کرد. بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی منابع رسمی، تا ختم روز دوشنبه شمار مبتلایان به کرونا ویروس در سراسر جهان به بیش از 372 هزار نفر رسیده و بیش از 16300 نفر از این ناحیه جان خود را از دست دادند. مقامات ایتالیا روز دوشنبه اعلام کردند که 601 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته در این کشور جان خود را از دست دادند. مجموعی جان باختگان بر اثر بیماری کووید 19 در ایتالیا به 6077 نفر رسید. در ایالات متحده آمریکا شمار مبتلایان به بیش از 42200 نفر رسیده و بیش از 514 نفر از این ناحیه جان خود را از دست دادند. سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا به مدت 21 روز از ساعت 7 شب تا 6 بامداد حکومت نظامی را اعلام کرد. بوریس جانسون، صدراعظم بریتانیا، نیز شرایط ویژه رفت آمد را در آن کشور وضع کرد تا مردم از خانه هایشان خارج نشوند. به اساس این شرایط، تجمع بیش از 2 نفر ممنوع است و پلیس بر مقررات جدید نظارت خواهد کرد. در حالی که آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران تا ختم روز دوشنبه به بیش از 23 هزار نفر رسیده است، شمار جانباختگان 1812 نفر گزارش شده است. اتحادیه اروپایی اعلام کرد که 20 میلیون یورو را به عنوان مساعدت بشردوستانه به آن کشور کمک می کند. اتحادیه اروپایی همچنان می گوید که از تقاضای ایران برای اخذ کمک از صندوق وجیه جهان حمایت می کند. نیروهای امنیتی ترکیه با وجود وضعیت اضطراری شیوع کرونا ویروس 5 شاروال کردی را توقیف کردند. این افراد عضو حزب دموکراتیک مردم کردند. توقیف این افراد با انتقاد و اعتراض این حزب به گروه های حقوق بشری مواجه شده است. مسعد سانکر، یکی از رهبران حزب دموکراتیک مردم کرد، گفت که نیروهای امنیتی دفاتر شاروالی های بتمن، ایجل، سالوان، لایس و ارگانی را مسدود کردند. حکومت ترکیه حزب دموکراتیک مردم کرد را متهم به حمایت از جنگجویان کردی می کند. ادعامی که این حزب آن را رد می کند. و کمیته المپیک کانادا و کمیته پارا المپیک آن کشور از کمیته جهانی المپیک و سازمان جهانی صحت تقاضا کرده است که المپیک 2020 توکیو را به خاطر شیوع کرونا ویروس تا یک سال دیگر به تعویق اندازند. کمیته المپیک استرالیا نیز تقاضای مشابه را مطرح کرده است. این تقاضاها در حال مطرح می شود که سباستین کو، رئیس انجمن بین‌المللی فدراسیون ورزشکاران، نامه‌ای به توماس باچ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک فرستاده و خواهان به تعویق انداختن مسابقات شده است. بر اساس تقسیم اوقات کنونی، قرار است مسابقات سال 2020 توکیو به تاریخ 24 جولای آغاز و تا 9 ماه آگوست سال 2020 ادامه یابد. اما کمیته المپیک روسیه گفته است که نباید بالای کمیته جهانی المپیک فشار وارد کرد که تصامیم سری را اتخاذ کنند. شینزو آبه، صدراعظم ژاپن، گفته است اگر صحت ورزشکاران با خطر مواجه باشد، چاره‌ای به جز به تعویق انداختن مسابقات نخواهد بود. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. سلام، صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. مسئولان پروگرام محو پولیو گفتند که هنوز هم برخی از خانواده ها در برخی از نقاط افغانستان واکسین پولیو را رد می کنند. مکیه منیر در این مورد گزارش می دهد.
با وجود که تیم‌های آگاهی عامه پروگرام محو پولیو در تمام ولایت‌های افغانستان در مورد واکسین پولیو به خانواده‌ها آگاهی می‌دهند، اما باز هم شماری از خانواده‌ها در برخی از نقاط این واکسین را رد می‌نمایند. هدایت الله استانگزی، مشاور پروگرام محو پولیو، به صدای آمریکا گفت که بیشتر خانواده‌ها اطفالشان را واکسین می‌نمایند و با واکسیناتورها همکاری می‌کنند، اما او تایید نمود که شمار اندکی از خانواده‌ها هنوز هم این واکسین را رد می‌کنند.
یک تعداد مناطق کشور ما متاسفانه بنابر دلایل مختلفی، مثلا سطح آگاهی پایان است، مردم از تبلیغات منفی از طریق چینل‌های مختلف، مخصوصا افراد مغرض، مقدار تبلیغات علیه کمپین‌های پولیو برام می‌دازن که یک تعداد محدود خانواده‌ها که تقریبا کمتر از 3% هم افراد مورد نظر تشکیل می‌ده، طفلای خود نمی‌مانند که واکسین شده مقابل بیماری پولیو. خوشبختانه به خاطر از او هم وزارت اطعمه افغانستان تدابیر مختلف برای آن داشته که می خواهیم که آگاهی مردم بالا بره و مثلا مشارکت جامعه بالا بره. از او خاطر ما کوشش کردیم که وکلای گذره، ولسوال، قریه‌دار، حتی شاروالی های ولایات و ولسوالی در این قسمت توجهشان جلب کنیم تا در قسمت آگاهی مردم با ما همکاری بکنیم.
آقای استانگزی افزود که بیشتر این رد کننده ها در جنوب کشور، حتی در شهر کندهار می باشند که نمی گذارند تا اطفالشان واکسین شوند. مشاور پروگرام محو پولیو گفت اما با بیشتر این خانواده ها از طریق تیم های آگاهی عامه گفتگو صورت گرفته و بیشتر از خانواده ها که قبلا واکسین را رد می کردند، اکنون در هر کمپاین اطفالشان را واکسین می نمایند. مسئولین پروگرام محو پولیو میگویند که در قسمت آگاهی عامه با آنها علما و بزرگان قوم همکاری بیشتر مینمایند. یک تن از علما واکسین پولیو را به صحت و سلامتی اطفال مؤثر میداند و میگوید که خانواده ها باید اطفال خود را در هر کمپاین واکسین نمایند.
در دین مقدس اسلام مسئله ضرر رساندن به خود و به دیگران حرام می باشد. اگر ما در عرصه تطبیق واکسین های وقایوی سهل‌انگاری بکنیم، چی خانواده باشد، چی والدین باشد، چی نظام و حکومت و نهادهای صحی باشه یا علما باشه، اگر سهل‌انگاری بکنند، این در حقیقت ضرر رساندن هم به خود است، هم به دیگران است و بالاخره از اثر سهل‌انگاری در تطبیق واکسین های وقایوی مشکلات جدی متوجه نظام، مردم، خانواده ها و بالاخره انسانیت و بشریت می شود.
افغانستان و پاکستان دو کشور است که هنوز هم سالانه ده ها طفل قربانی مرض پولیو می شوند و فلج می گردند.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
مقام های محلی دایکندی گفتند که به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در این ولایت، ده ها هتل، رستوران و محلات تجمع افراد در مرکز شهر مسدود شده. اما برخی از هتلداران با انتقاد گفتند که این اقدام حکومت سبب وارد شدن ضرر اقتصادی با اونا میشه و دولت باید راه دیگری را برای جلوگیری از پخش ویروس جستجو کنند. جزئیات بیشتر در گزارش مشتاقین که ظفر بامیانی تهیه کرده.
شاروالی نیری مرکز دایکندی 20 هتل، 13 رستوران و قیلونخانه، 4 حمام عمومی، 3 کلاب ورزشی و 2 اسنوکر کلاب را به دلیل جلوگیری از تجمع مردم بسته کرده است. خدیجه احمدی، شاروالی دایکندی:
ما در جلوگیری از جلسه ای که قبلا با ولایت گرفته باشیم، کمیته ای که تشکیل شد دو هفته پیش هم بر اساس هدایت از کابل آمد و کارهای عمومی کنترل بشن، ولی متاسفانه مردم همکاری نکردن و ما مجبور به این شدیم که برای که آسیب پذیری رو به حداقل برسانیم، حداقل از فضاهای عمومی، هتل ها، حمام ها، اسنوکر کلاب ها، قلوخانه ها که خیلی خیلی مستعد ابتلا به کرونا هستن تعطیل بکنیم.
به گفته مقام های صحی دایکندی، افزایش برگشت مهاجران افغان از ایران آسیب پذیری این ولایت را در زمینه شیوع ویروس کرونا افزایش داده است. بر اساس ارقام نهادهای حکومتی، روزانه ده ها مهاجر افغان از طریق ولایت فراه و هرات به دایکندی وارد می شوند. دکتر اسحاق علی درمان، رئیس سیاتامه دایکندی گفت که با وجود امکانات اندک صحی، کنترل این تعداد افراد برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در دایکندی دشوار است.
تعداد مهاجرین هم میه در حدود 150 تا 200 نفر در روز وارد دایکندی میشن، جاهای مختلف از راههای مختلف. اینا ممکنه که بعضی شهرها علائم داشته باشن، ما اونا رو چک کنیم و قرنطینه ببریم، ولی بسیاری از اونا بدون علائم هستند، من ویروس به خود انتقال میدن به سبب انتشار خواهد شد.
رئیس صحت عامه دایکندی افزود که فرد مبتلا به کرونا در این ولایت پس از 10 روز بستری در بخش تجدید شفاخانه ولایتی امروز صحت یاب شده است. او افزود که در حال حاضر در دایکندی هیچ فرد مثبت مبتلا به کرونا وجود ندارد، اما دو فرد مشکوک هنوز در قرنطینه به سر میبرند. اما برخی از هتلداران نیلی مرکز دایکندی از این اقدام حکومت محلی انتقاد میکنند. قربان افشار، مسئول یکی از هتل‌های مسدود شده، گفت:
دیگه کل هتل‌ها متضرر شده، همزمستان هم حالا فعلا که این چیزی معلوم میه که یک ما دوامونه چند چقدر دوامونه دیگه، یعنی سخت و دیگه چی همی کرای آشپز، کرای نفر، اینا همه در گردن متوانه دیگه. حداقل کسی که تصمیم میگیره این یک همی اتحادی هتل‌ها را جمع میکردن با قدسی گرد میدادن که از چیز ما و شما همی را قرار یک تصمیم همگانی بگیریم، از اینا قرار جنی چی رخصیشه.
از سوی دیگر مقام های محلی بامیان نیز روز دوشنبه اعلام کردند که پس از بررسی کمیته ولایتی مبارزه با ویروس کرونا در این ولایت، برخی از محلات عمومی از جمله هتل ها و حمام های عمومی را در این ولایت خواهند بست. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون بر 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
نه، تنها باید مریضا ماسک بپوشن تا مرض به دیگر انتقال ندن. کسایی که سالم هستن تنها در وقت مراقبت از بیماران مبتلا به مرض ماسک بپوشن. راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه، باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
مقام های سی میگن که یگانه راه برای مبارزه با کرونا ویروس وقایه است. به گفته دکتران، بر علاوه نکات بهداشتی، شهروندان باید در رژیم غذایی خود هم توجه کنند. کارشناسا توصیه میکنند که توجه به ارزش غذایی ضامن سلامتی شهروندان است. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میدم.
شستن چندین بار دست ها با صابون، جلوگیری از دست دادن، روبوسی، حضور در تجمعات، گرفتن جلو دهن با دستمال پاک هنگام سرفه یا عطسه، رعایت حداقل یک متر فاصله هنگام مکالمه روزانه از نکات اساسی صحی برای جلوگیری از ابتلا شدن به کرونا ویروس است. در کنار رعایت این نکات، تغییر در رژیم غذایی و تقویت مقاومت بدن با ویتامین ها در مقابل کرونا ویروس موارد دیگری اند که مقام های صحی به شهروندان افغان توصیه می کنند. فیروزالدین فیروز وزیر سطح افغانستان گفت که در کنار ویتامین سی گرفتن ویتامین دی نیز به افراد کم سن و کهنسال برای بلند بردن مقاومت بدن لازم است.
تحقیق نشان میده کسانی که در کشورهای که کرونا داشته فوت کرده اکثریتش کمبود ویتامین دی داشته و ویتامین دی کسایی که در بدنش کافی سیر مرض پیشش بسیار خوب است، اختلاطات پیشش کم است، از او خاطر ویتامین دی را برای تمام هموطنان خود چی خورد و چی کلان 60,000 واحد هفته یک تابلت یا یک کپسول یا به شکل زرقیش برای 6 هفته حتمی و ضروری است.
به گفته متخصصین مصرف غذای روزانه در تقویت بدن انسان نقش اساسی دارد و در شرایط کنونی که کرونا ویروس به یک تهدید همگانی مبدل شده است شهروندان متوجه تنوع غذاییشان باشند. دکتر امید همکار استاد طب صدای آمریکا گفت که غذای روزمره شهروندان باید دارای پروتئین، قند، ویتامین، شحم، منرال و فایبر باشد تا مقاومت وجود افزایش یابد.
خاطر بلند بردن مفلت بدن خود از سبزیجات و میوه‌جات استفاده بکنیم. میوه‌جات و سبزیجاتی که منابع ویتامین سی زیاد در ترکیبشان باشد. ما از ترکاری میتونیم که از لیمو، نارنج، مرچ دولمه میتونیم که به دست بیاریم این مواد غذایی یا این ویتامین ها. همچنان ما شما میتونیم که از میوه‌جات به دست بیاریم مانند کیوی، کینو، انار، اناناس، میتونیم که ما شما مقدار زیاد ویتامین سی را به دست بیاریم.
دکتر همکار تاکید کرد که تنها تغذیه مناسب کافی نیست، بلکه حمام کردن منظم و نوشیدن مکرر آب سیخی و ورزش نیز روی بلند رفتن معافیت بدن تأثیر گذار است. برخی شهروندان افغان با توصیه های مسئولان در بخش رژیم غذایی تا اندازه توان عمل کرده اند.
اسمم نور آغاز، یکی از دوکانداران سرک 40 متر هستم. در حساب مرض کرولا تغییرات در حساب رژیم غذایی آوردیم. از حساب سبزیجات زیاد استفاده میکنیم، دیگه کیوی و لیمو و همین چیزهایی که ویتامین سی داره زیادتر استفاده میکنیم.
الیاس طاهری هستم، یکی از باشندگان شهر کابل. متاسفانه که قیمت ها بسیار بالا رفته و از جمله لیمو و نارنج اصلا پیدا نمیشه، خیلی کم پیدا است در بازار، اما ما تا امکان داره او را تهیه میکنیم و از او استفاده میکنیم.
بنده عزت الله هستم. ما از این ویروسی کرونا منیوی غذای خود زیاد تغییر آوردیم. قبلا اگر بود ما هفته یک بار دو بار گوشت و مرغ استفاده میکنیم، برای فعلا گوشت و مرغ بند کردیم، استفاده نمیکنیم. زیادتر برای روی سبزیجات و ترشی بابت و ویتامین سی اضافه کردیم.
بر علاوه این مسائل، وزارت صحت عامه افغانستان از شهروندان افغان خواست که توصیه ها و پیام های صحی را جدی بگیرند و برای جلوگیری از گسترش کرونا ویروس با آنها عمل کنند. جلوگیری از راه اندازی تجمعات رسمی و غیر رسمی در تالارها، محدود کردن گشت و گذار روزانه، خودداری از رفتن به پارک ها، تفریحگاه ها و مراکز بزرگ تجارتی از دیگر خواست های وزارت صحت عامه افغانستان از شهروندان این کشور است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
نادیا ندیم، ورزشکار افغان، عضو تیم دنمارک و سن ژرمن پاریس، ابراز تمایل کرده که پس از رسوایی آزار و اذیت جنسی در تیم فوتبال زنان افغانستان برای الهام بخشیدن به زنان کشورش به افغانستان برخواهد گشت. لیلا ماهبیب عظیمی این گزارش را تقدیم میکنم.
نادیا پس از رسیدن به صدر بازی فوتبال زنان اروپا سال 2017 برای تیم بزرگ پی اس جی فرانسوی با الگو و نماد برای زنان افغان مبدل شد. وی متولد شهر هرات است، در افغانستان رشد کرده است. تا زمانی که پدرش که جنرال اردوی ملی افغانستان بود و در سال 2000 توسط طالبان اعدام شد، او و خانواده اش را مجبور به مهاجرت و پناهندگی به دنمارک کرد.
رشد کردن و بزرگ شدن در کشوری که در آن جنگ جریان داشت و دختران اجازه انجام هیچ کاری را نداشتند خیلی دشوار بود. میدانید کشته شدن پدرم توسط طالبان و در هنگام جهانی فرار از کشور شوخی نیست.
نادیا علاوه میکند،
خیلی اندک در مورد فوتبال میدانستم چون پدرم خیلی علاقه‌مند بود، اما بله، تا زمانی که به دنمارک آمدیم حتی کسی را ندیده بودم که فوتبال بازی کند. بنابراین اولین بار در آنجا بازی را دیدم و خوشم آمد. من این بازی را دوست دارم.
فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان را با اتهام سوء استفاده از موقفش و آزار و اذیت جنسی بازیکنان زن در بین سالهای 2013 و 2018 از فعالیت در بخش فوتبال به طور دائمی منع کرد.
شنیدن این داستان خیلی ناراحت کننده و نفرت برانگیز است که برخی از مردم از قدرت خود استفاده یا از آن سوی استفاده میکنند. اما من فکر میکنم که آن دختران که صدای خود را بلند کردن باید با کار خود افتخار کنند.
سید علی رضا آقازاده، سکرتر جنرال سابق فدراسیون فوتبال افغانستان، در ماه اکتبر سال 2019 برای 5 سال از کار ممنوع شد.
I'll have to go back and see how everything is.
دوست دارم با وطن برگردم و ببینم که همه چیز چگونه است و سعی میکنم در صورت امکان و برخی از دختران در عرصه ورزش کمک کنم.
نادیا ندیم و هم تیمی هایش در دنمارک تصمیم گرفتند در هنگام انتخاب برای اشتراک امسال در جام جهانی فوتبال زنان فیفا به خاطر پرداخت مساوی به زنان دست به اعتصاب بزنند. این امر باعث شد که مسابقه با رقبای تیم سویدن لغو شود و طبق قوانین یوئیفا دنمارک ضرر باخت را متقبل و متعاقباً در تیم انتخابی خود در ردیف سوم قرار گیرد، ولی چانس برای حضور در بازی‌های سال 2019 در فرانسه را از دست داد. اعضای تیم بانوان دنمارک با وجود اقدام اعتصاب سال گذشته هنوز هم کمتر از همتایان مرد خود پرداخت می‌شوند. این در حال است که تیم بانوان ایالات متحده آمریکا در حال حاضر با دنبال دریافت حقوق برابر و مساوی با مردان در فدراسیون فوتبال کشورشان می باشند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
والنتینا تریشکووا اولین زنی که به فضا رفته بود و از او بانوان یک قهرمان یاد می شد، در حال حاضر با انتقاد و خشم مردم در روسیه روبرو شده. خبرگزاری رویترز در مورد ای فراز نشیب گزارش داره که برگردان او را احد عزیززاده تقدیم می کنه.
تریشکووا که حال 83 ساله است، در سال 1963 اولین زن بود که به فضا رفت و بعد از برگشت القاب و عوانین زیادی را با عنوان قهرمان ملی اتحاد جماهیر شوروی سابق به دست آورد. اما تریشکووا که از حامیان سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و عضو پارلمان آن کشور است، طرح پیشنهادی اصلاح قانون اساسی را که به پوتین امکان ادامه ریاست جمهوری را بعد از سال 2024 می‌دهد نوشت. این اقدام مورد استقبال پوتین قرار گرفت اما منجر به انتقادات و اعتراضات مردم گردید. حداقل 2 درخواست همگانی از طریق اینترنت علیه تریشکووا درج شده است که یکی خانه تغییر نام جاده است که به نام اوست و درخواست دیگر تقاضای ابطال یکی از عناوین افتخاری اوست. در پای درخواست از ابطال یکی از القاب تریشکووا که به او لقب شهروند افتخاری شهرک توتایف را داده بودند، بیش از 18,000 نفر امضا کردند. در این درخواست آمده است که تریشکووا فعالانه در نمایش سهم داشت که به باور شماری از مردم کودتای دولتی است. شهروندان شهرک توتایف در نزدیکی مسکو نظریات مثبت و منفی خود را در مورد این درخواست‌ها بیان نمودند. الکسی کریتسوف یکی از باشندگان این شهر گفت: در مجموع از این که شهروند ما به فضا رفته مفتخر هستیم، اما به نظر من بعد از رویدادهای اخیر حرمت خود را نزد بسیاری از شهروندان اینجا از دست داده است. اما شمار دیگر از باشندگان توتایف میگن ابطال لقب والنتینا تریشکووا کار درست نیست. لینا سینووا باشنده دیگر توتایف میگوید این شهر مشکلات بزرگتری دارد که باید حل شود و این موضوع کدام اهمیت ندارد و اضافه میکند درست نیست که تریشکووا را به خاطر پیشنهادش هدف قرار داد. انتظار می رفت که اصلاح قانون اساسی مطرح شود. ابطال لقب او حال چه منفعت به شهر و یا برای شخص او دارد؟ حامیان تریشکووا از جمله رمضان قدیروف رهبر چچنیا و ویاچسلو ولودین رهبر پارلمان روسیه به دفاع از تریشکووا برخواسته و انتقادات بر او را غیر میهن پرستانه و مطرح شده از خارج از روسیه عنوان کردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده در امور صلح افغانستان در یک توییت از نخستین دور مذاکرات بین نمایندگان حکومت افغانستان و گروه طالبان در مورد رهایی زندانیان خبر داده. این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا وارد افغانستان شده و با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در رابطه با روند صلح و مسائل امنیتی و سیاسی بحث کرده. در رابطه با این که این انکشافات تا چه حد میتواند آوردن صلح و آتش بس دوامدار در افغانستان ممد واقع شود، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با دکتر نظیف شهرانی از پوانتون اندیانا انجام داده که با هم به او گوش میتیم.
جناب دکتر سید محمد نظیف شهرانی، به نظر شما تماس ویدیویی بین نمایندگان حکومت افغانستان و گروه طالبان چقدر میتونه که مهم باشه؟
خب با هر نوع تماسی که البته تاثیرگذار بوده باشه مهم است در کارهایی که یعنی مسائل توافق و صلح و نهایت تمام شدن جنگ در کشور هدف بوده باشه. لیکن حالا معلوم شد که طالبا که شروع کردن به حرف زدن با حکومت کابل نتیجه از این چی خواهد بود؟ تا هنوز بعد از توافقی که اینا با امریکایی ها امضا کردن نتیجهش برای مردم بیچاره افغانستان خصوصا به قوای امنیتی جز شهادت زیادتری اما تنهای ما چیز دیگر نبوده. دیگر ببینیم که اگر حالا که امارت اسلامی و اصطلاح که تا حدی خود را قدرتمند حساب میکنن بعد از توافقشان با امریکایی‌ها که هدف اساسیشان جنگ است و توسط جنگ امارت اسلامی در دوباره در افغانستان سر مردم به زور قبولاندن.
جناب دکتر سب میبخشن
چیزی دیگری از اینا ندیدیم.
دکتر سب ادامه اینطور تماس ها فکر میکنین که تا چه حد منجر به آتش بس شده میتونن؟
چیزی را که طالبا میخوان در افغانستان تطبیق بکنن تا هنوز چیزی خودشان نگفتن که هدفشان صلح است و تا هنوز اعمالشان اینطور نشان میده که صلح یکی از اهدافشان نیست، بلکه یعنی موفق شدن در جنگ و از طریق جنگ اینطور معلوم میشه که هدف اساسیشان هست.
اما در پهلوی از این مذاکرات که تماس های ویدیویی که صورت گرفته، به تازگی وزیر خارجه آمریکا آقای مایک پامپئو به افغانستان سفر کرد و با آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد روند صلح، اقدامات بعدی در این روند و وضعیت امنیتی و سیاسی بحث کردند. این مباحثات و تبادله زندانیان طالبان با زندانیان حکومت تا چه اندازه برای حل موزلی افغانستان کمک کرده میتونه؟
مشکل در اینجاست که در این توافق امریکایی ها گفتن که اونا حکومت افغانستان در حقیقت مجبور میتونن 5000 عسکر امارت اسلامی را از زندان ها بیرون بکنن تا که اونا در جمله عساکر طالبان که در برزد افغانستان و مردم افغانستان می جنگن اونا هم شامل اون جنگ باشن و ممکن است و چیزی ره که رئیس جمهوری امریکا چند وقت پیش گفت که بعد از این طالبا عوض ما در برابر داعش می جنگن ممکن است هدفی آقای پامپئو ممی بوده باشه که بروند همین 5000 عسکر اضافی طالبان را از زندان ها خلاص بکنند تا اونا در پهلوی طالبا به حساب خودشان به اطلاق بر ضد داعش بجنگن، اما اینا بر ضد داعش نه، تا هنوز جنگشان با دولت افغانستان یا با حکومت افغانستان و با مردم افغانستان بوده. قصد ما در این هست که آقای پامپئو برای جمهوری افغانستان امر بده که این 5000 عسکر حتما از زندان ها بیرون میکنه و به طالبا تسلیم میکنه و طالبا هر چیزی که امرای از اینا کردن خواهد کردن. کدام تضمینی در این نیست که اینا دوباره در بین جنگاورای طالبا به اصطلاح نروند، همونطور یک تضمینی از طرف امریکا یا از طرف هیچ کسی دیگه وجود ندارن و طالبا هم نمیگن که ما اینا رو نمیمانیم که ما بین کسایی که در صحنه می جنگن بر ضد خشون امنیتی افغانستان بر ضد از اونا نجنگن.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسه. رادیو آزادی چند از بعد نشرات خوده روی همین امواج پیشکش میکنه. روز خوشی برای همه شما آرزو میکنه.